عصر بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و لحظه هایی پر از آرامش، پر از صلح و صفا و صمیمیت براتون از درگاه خداوند مهربان خواهانیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها فرکانس 103.5 مگاهرتز در خدمت شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. به ادامه برنامه ها توجه کنید تا چند لحظه دیگه که به ساعت 16 برسیم برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم، با این امید که بشنوید، استفاده کنید و لذت ببرید. برنامه ساعت 24:01 از رادیو گفتگو تقدیم به شما.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. رسانه سرمایه اجتماعی و حوزه شناختی همچون یک الماس درون‌زا عمل می کنند و وقتی سراغ مصدر اعتماد می رویم به خود مخاطب می رسیم که شامل اعتماد مخاطب به خود و نیز اعتماد بر اساس چگونگی دستیابی به مؤلفه های اعتمادزاست. بنابراین مخاطب باید به خود اعتماد داشته باشد تا به درستی پیام رسانه را دریافت کرده و نیز رسانه نیز باید به درستی عمل کند. در حقیقت رسانه متعادل می تواند جامعه متعادل را ایجاد کند و در نهایت تکامل را شکل می دهد. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای عبدالحمید زرابی، کارشناس ارشد مدیریت رسانه هستند و در این برنامه در مورد نقش رسانه در ضریب اعتماد در بعد زمان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدایی که حمد را بهای نعمتها و پناهگاه از بلاها و وسیله رسیدن به نعمتها و بهشت جاویدان و موجب افزایش احسان و کرمش قرار داد. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز ایران اسلامی، شنوندگان فرهیخته. امیدوارم که باز هم در برنامه های مجموعه ساعت 24:01 همراه ما باشید. ما به فضل الهی برنامه 16 هم رو از فصل 10 هم پیگیری میکنیم و به لطف خدا در مقصدمون این رو داریم که موضوع ضریب اعتماد در بعد زمان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی رو در جامعه مورد توجه قرار بدیم و مبحثی رو در این خصوص داشته باشیم. دعوت کردیم از یکی از کارشناسان محترمی که در حوزه سینمایی فعال هستند و در این حوزه مباحث مختلفی رو پیگیری میکنن، جناب آقای عبدالحمید زرابی. آقای عبدالحمید زرابی در حقیقت کارشناس ارشد مدیریت رسانه هم هستند. بقیه رو میذارم به عهده خودشون. جناب زرابی بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
آقا سلام و ارادت. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که مباحث خوبی در کنار هم دیگه با هم دیگه مرور بکنیم.
متشکرم. و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و حوزه شناختی. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای و آقای زرداری و همچنین همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما بحثی رو داریم که یه مقدار توی مباحث قبلی در حقیقت در موردش صحبت کرده بودیم، موضوع چگونگی افزایش ضریب جهش یافتگی رو، ولی الان ما میخواییم بیشتر متمرکز بشیم روی مؤلفه ضریب اعتماد در بعد زمان. این بحث ضریب اعتماد برمیگرده یه مقدارش هم به موضوع امیدوار شوندگی و برمیگرده به موضوع سرمایه اجتماعی که ما تو برنامه های قبلی هم پیرو مباحث مختلفی که در نظر داشتیم به تعاریف و اشاره هایی به اینها داشتیم و مراجعه کردیم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
امروز در خدمت دو میهمان بزرگوار هستیم و ابتدا من از آقای دکتر داوودی خواهش میکنم که البته با اجازه میهمان محترمم که یه چارچوبه ای رو از موضوع ضریب اعتماد در بعد زمان و با توجه به حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی که در حقیقت به نوعی اینها مؤلفه های قدرت هم در بعضی از منابع ذکر شدن، یه توجهی شنوندگان عزیزمون رو بدیم به این موضوع و بعد انشالله ادامه این مباحث. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. یکی قالب هایی که معمولا ما در رابطه بین سرمایه اجتماعی و جامعه کلان ازش صحبت میکنیم، چگونگی تحویل گرفتن یک سیستم توسط سرمایه اجتماعی و بالعکس با یک مؤلفه ای تحت عنوان اعتماد. اعتماد میدونید هم اثر خیلی شگرفی در ادبیات ما داره، امثال و حکم ما، و همچنین در حوزه سیاست و سایر حوزه ها. بنابراین اولین اتفاقی که ما در حوزه رابطه بین جامعه و سیستم ازش صحبت میکنیم اینه که از چه انگاره هایی، از چه ابزاری، از چه فرایندهایی استفاده بکنیم که اعتماد به وجود بیاید، اما نه اعتماد هیجانی، بلکه یک اعتماد پایدار قابل تبدیل، که این تبدیل عمدتاً از یک مرحله ای، مرحله آلفایی به مرحله بتایی مد نظر قرار میگیره و همچنین پایدار باشه. یعنی در این نسل این مسئله قابل اعتماد نباشد، در نسل بعد اعتماد از بین بره و در اون یکی نسل اساسا معنی و تعاریف و مصادیقش کلا عوض بشه. بنابراین یکی از مهمترین گزاره هایی که ما در این حوزه ازش صحبت میکنیم اینه: میزان شناخت سرمایه اجتماعی و سیستم از گزاره های اعتماد آفرین، اعتماد زا، اعتماد ساز نسبت به همه اون فرایندهایی که در یک جامعه اتفاق میفته، فراز و نشیب هایی که وجود داره، بله، و ادراکات متقابلی که بین سرمایه اجتماعی با خود سرمایه های اجتماعی، بین سیستم با خود سیستم و بین این دو در تعامل با هم دیگه وجود،
یعنی
داره،
هم ارتباط داخلی مؤلفه با هم دیگه، هم این حوزه با حوزه های دیگه.
دقیقاً.
بله.
چگونه این خلق میشه، چگونه افزایش پیدا میکنه و نکته مهمش چگونه میتواند در مقابل آسیب ها به نوعی خودپدافندی، بله، و خود ترمیمی دست پیدا کنه. محال ممکنه ما بتونیم قبول بکنیم که مسیر اعتماد 0 تا 100 100% همیشه وجود داشته باشد، یه جایی کاهنده است، یه جایی فزاینده است،
سلب میشه.
نکته مهم اینجاست، این که سلب میشودش مهم نیست در وهله اول،
بله،
این که آیا یک سیستم، یک جامعه قدرت ترمیم اون رو داره که برش گردونه یا نه، به نظرم این شاید مهمتر از مسئله باشه. و البته یک متغیر خیلی مهمی ما اینجا داریم و اون هم زمانه. زمان ایجاد اطمینان درسته که خیلی طولانیه، اما زمان سلب اطمینان بعضی وقتا خیلی کمه. آیا سیستم و خود سرمایه اجتماعی توانمندی ترمیم در زمان کم را دارند یا معمولا اون رو تبدیل به سوالات بی جواب برای افزایش این فاصله اعتمادی بین در واقع مجموعه میشن؟ کدام ابزارها اینجا مؤثرند، با چه کیفیتی مؤثرند و قطعا در اختیار چه در واقع سیستم فکری و اندیشه‌ای باید باشد؟ در کلان یک جامعه رو عرض میکنم که بتونه این رو مرتبا تبدیل به ارزش افزوده ای بکند که ما نهایتا به یک عبارت برسیم، مردمی سازی اعتماد در جامعه، نه دولتی سازی اعتماد در یک سیستم.
یعنی به عبارتی اعتماد دلی، اعتماد بر مبنای قبول داشتن شیشتانگ.
دقیقا
شیشتانگ باید باشه، نمیتونه اعتماد نصف نیمه باشه. بله
دقیقا.
متشکرم. خب خیلی متشکر جناب آقای دکتر داودی. چارچوبه برنامه رو به این ترتیب معرفی کردن که در حقیقت ابزار تحویل گرفتن سیستم توسط سرمایه اجتماعی رو که با عنوان مؤلفه اعتماد بود به مباحث راجبش صحبت کردن. از جمله فرمودن که خب فرآیندهای استفاده از اعتماد چیه، بحث اصلا این که سرمایه اجتماعی میزان شناختش چی باشه و حتی حوزه حکمرانی میزان شناختش به چه ترتیب باشه، و این موضوع بسیار مهمی رو اشاره فرمودن که در مقابل آسیب‌ها قدرت خود پدافندی به چه ترتیبه. یعنی حالا مهندسا میگن حوزه ارور کورکشن، یا حتی میگن فیدبک یا بازخورد، به چه ترتیب میتونی خودت رو تصحیح بکنی. چون میبینید تو حوزه حالا فضای سایبر و حوزه‌های عملیاتی و فناوری میگه که شما قدرت تاب‌آوری حتی چقدره، چقدر تاب‌آوری داری. اگر که خوردی زمین دیر بخوری زمین، خوردی زمین زود بلند شی، ضمناً تصحیح خطا هم داشته باشی.
ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو شده اید. شما علاقمندان مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان در هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه نقش رسانه در ضریب اعتماد در بعد زمان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه را با گوش سوم خود بشنوید.
نظرات شما رو داشته باشیم جناب آقای زرداری.
خب من سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنونده ها و دو بزرگواری که اینجا در خدمتشون هستیم. عرض شود که من یه مقداری چون پای خودم روی زمین هست، من یه مقداری پای بحث رو هم میارم روی زمین و میخوام خیلی ساده و خیلی عینی در مورد یکی از تجارب برنامه سازی خودم صحبت بکنم. ما این اتفاق ناگواری که برای مرحوم رئیسی افتاد و یه انتخابات خیلی زود هنگامی داشتیم که خارج از فضای برنامه ریزی سیاسی مملکت بود، ما یه طرح برنامه‌ای دادیم، ارائه دادیم به عنوان اینکه بیایم ببینیم که مستندهایی که در هر کدوم از انتخابات‌ها توسط کاندیداها ساخته شده، اینا هر کدومشون توی فضای کمپین رسانه‌ای که داشتن چه تأثیری داشته. من این رو به عنوان پایلت اعتمادسازی هر کدوم از این کاندیداها میگیرم ها، یعنی هر کدوم از این کاندیداها کسانی بودن که خودشون بعداً میتونستن نماینده یک نظام سیاسی باشن که حالا میتونیم توی این کسب اعتماد و نگهداری از این سرمایه اجتماعی که ایجاد کردن و ارتباط متقابلی که با اون سرمایه اجتماعی دارن چه شکلی میتونن پیش برن.
آقای دکتر اینجا اون قدرت کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی به کار شما اومده دیگه نه؟ بله بفهم.
خواهش میکنم. عرض شود که خب ما یه سابقه خیلی بامزه ای داشتیم واقعا توی جمع‌آوری دیتایی که اینجا داشتیم نگاه میکردیم، میدیدیم که آقا چه اسامی جالبی اومدن در عرصه سیاسی وارد شدن. یه جایی هم بود که هنرمندای ما و فضای سینمای ما خیلی اومده خیلی ورود مستقیمی به فضای سیاسی کرده که معمولا خودشون رو سعی میکنن جدا بکنن، معمولا سعی میکنن خودشون رو فراجناحی نشون بدن یا سعی میکنن که مثلا انگ جناحی بهشون نخوره اونجا، ولی اینجا ورود مستقیم میکردن. خیلی جاها میدیدیم که آقا کسانی میومدن مثلا حمایت‌های خیلی پررنگی رو انجام میدادن و اینها. میخوام از این استفاده بکنم تا ببینم که اون اعتمادسازی چه شکلی به وجود میاد و اینا. من تو پرانتز بیه جامپ بکنم به انتهای بحث و اینا. اگر که این رو بپذیریم که ما در روانشناسی رسانه میگن که اعتمادسازی در یک مفهوم کاملا نارسیسیستیک در نگاه کردن به خود در آینه رسانه هست، این میتونه یک هدفی باشه که ما برای اعتماد سازی میتونیم بهش نگاه بکنیم.
ببخشید اگر که فرمایشات شما انشالله منقطع نشه، ما قرارمون در برنامه این هست که بسیار تمرکز کنیم رو عبارات فارسی. اون بحث فرمودید اعتماد سازی در یک مفهومه
خیلی خودشیفتگانه، این شکلی شاید به ترجمهش بکنیم.
بله.
ترجمه خوبی باشه. اصحاییم میکنم اگر
که فارسی استفاده اینو بیشتر ما دایره لغاتمون رو اینجوری با کمک شما میبریم بالا آقای دکتر. با کبلری اون قوی تر میشه. بله میفرمایید. اعتماد سازی در یک مفهوم خودشیفتگانه نباید رخ بده.
نه نه، اتفاقا اعتماد سازی در یک مفهوم خودشیفتگانه کاملا ایجاد میشه، اونم این که من خودم رو بتونم در آینه رسانه ببینم. اگر به عنوان کسی که در روبروی یک رسانه نشستم، اگر احساس بکنم آن چیزی که از رسانه داره به من خورانده میشه اصطلاحاً اون چیزی که من خودم باور دارم، این توی یک دور چیزی هم هست و یک دور اشتباهی هم هست که معمولاً آدم نمیتونه از فضای خودش خارج بشه، ولی این حالا بعدش اینو میخوام ربطش بدم به فضای اقتصاد و اینکه چرا اتفاقاً رسانه مدرن نمیخواد که من از این چرخه خارج بشم، به خاطر اینکه من قرار مصرف کننده فرهنگی باشم که هی داره باستولید میشه و قرار به من فروخته بشه اصطلاحاً. و اگر من بخوام یک، حالا به قول آقای هورکهایمر و آدورنو، بخوام یک تفکر انتقادی داشته باشم، از این سیر خارج میشم و من دیگه نمیتونم مخاطب اون محصول فرهنگی که تولید انبوه ازش صورت گرفته باشم، من باید خریدار اون باشم، به خاطر اینکه اصطلاحا ناموس و حیثیت سرمایه داری پول هست دیگه. یعنی هر چقدر هم که در مورد مباحث قدرت داریم صحبت میکنیم و تأثیر قدرت و رسانه و تأثیر و تأثیر قدرت و رسانه داریم صحبت میکنیم، این اون چیزیه که در فهم سرمایه داری و در منظومه سرمایه داری باید تبدیل به پول بشه. اگر هم که در مورد نظام‌های سیاسی خیلی مشخصی داریم صحبت می‌کنیم که مورد تأیید و مورد وفاق در فضای مدرن هستن، به این خاطر هست که اینا کمترین خطر رو برای کاسبیشون اصطلاحاً دارن. و اگر که مثلا یک مفهوم، یک ایدئولوژی خیلی مثلا انقلابی بر روی کار بیاد، به خاطر اینکه تمام اون امنیت اقتصادی من رو به خطر میاندازد، من با این مخالفت میکنم و به لحاظ هژمونی که رسانه‌ای من سعی میکنم این رو سرکوبش بکنم، هیچ جوره تختهش بکنم، هر جوری که هست این رو جمعش بکنم از فضای ذهنی من. حالا میخواستم این رو بگم که در این فرایند چرخش از محصولات فرهنگی و سیاسی به محصولات اقتصادی، شاید این خیلی ناراحت کننده و توهین آمیزم باشه برای بعضی از کاندیداهای ما، ولی واقعا در فضای کمپین رسانه‌ای انتخاباتی کاملا رئیس جمهور، کاندیدای ریاست جمهوری تبدیل می شود به یک کالا، کالایی که من باید مخاطب رو قانع بکنم که به این محصول من اعتماد بکنه، باید قانع بشه که این رو خریداری بکنه. الگوها و اسلوبهایی هم که برای این اعتمادسازی پیش میره کاملا مثل کمپین های اقتصادی هستن که برای فروش یک محصول مثلا حتی خودرو به وجود میاد و توی مستندهای انتخاباتی. حالا البته سیر داره، هر کدوم از اینا متفاوت هستن، ورود هر کدوم از این کارگردان ها هم متفاوته، به نسبت شخصیت اون سیاست مداری هم که داره براش مستند ساخته میشه خیلی متفاوت هست. واقعا توی دوره‌ای داشتیم که کاملا به عنوان مثلا یک هواداری سیاسی بهش نگاه میشد، یعنی اون کارگردان انگار با ساخت اون مستند فقط داشت هواداری خودش رو نشون میداد. بعد از این مدتی رسیدیم به این که یک انگار بدبستانی بود بر مثلا ساخت بعضی از این مستندها و گرفتن امتیاز بعدی، و برای بعضی از حال کارگردان ها اگر روی برنده شرط بندی می کردن کاملا بعدش می تونستن امتیازهایی رو بگیرن. حالا برای هر کدومشون مثال هایی دارن. اما این که فرایند اعتمادسازی در این وسط چه شکلی صورت می گیره، ابزارها، ابزارهای کاملا، من اگر بخوام خیلی رو راست با خودم باشم میگم که ابزارهای غیر اخلاقی هستن. به عنوان مثال، حالا هر جایی هم که حضرات لطف میکنن کمکی اگر از دستشون برمیاد بفرمایید تو این بحث اگر نکته‌ای دارن و اینا. ببینیم مثلا ما یک برنامه زنده تلویزیونی برای شبکه 3 داشتیم زمانی که سال 1401، یو وسطش خوردیم به قضایای شهریور سال 1401 و یک عالم آشوب صورت گرفت در طول در سطح کشور و خب یه عالم شبهه، یعنی بمباران شبهه بود که توی رسانه‌های مختلف صورت می‌گرفت دیگه. تصویرایی که می‌دیدیم که نمی‌دونستیم که این فکت چکینگ شده یا نشده، الان کار درست ما به عنوان یک رسانه‌ای که مثلا مخاطب نسبتاً زیادی داره و اینجور چیزا، این مثلا وظیفه ما چی هست؟ من الان اگر بخوام این اعتمادی که داره مخدوش میشه، حداقل بسیار متزلزل هست یا داره فضای دو قطبی شدیدی رو ایجاد میکنه اینجور چیزا، من بخوام این اعتماد رو حفظ بکنم، ایجاد بکنم یا حداقل کاهش سطح ضرری که مثلا متوجه مملکت خواهد شد، اگر بخوام این رو مثلا کاهش بدم این ضرر رو، من باید چی کار بکنم اینجا؟ خب سیاست های متفاوتی وجود داره دیگه، که حالا میبینیم که پایان‌نامه هایی هم در موردش نوشته شده، کتاب هایی هم در موردش نوشته شده که به صورت تیز اومدن چک کردن، اومدن به صورت موردی، اومدن مطالعه موردی کردن و هر کدوم از اینا رو تحلیل کردن که هر کسی با همچین بحرانی، چه نظام سیاسی چه مثلا ممکنه توی سطوح دیگری باشه، چه شکلی اومدن کنترل کردن این رو. ما مثلا میدیدیم که خب یکی از ایده هایی که وجود داره و خیلی هم فشار به ما وارد میشد که این شکلی ورود بکنید به بحث های سیاسی، این بود که بعضی فیلمایی که منتشر میشد در فضای مجازی رو ما بیایم نشون بدیم و کارشناسی رو بیاریم به عنوان کسی که کارشناس حوزه رسانه هست و فکت چکینگ اصطلاحاً انجام بده، ببینیم که آقا این خیلی از ویدیوهایی که تو اون دوران منتشر میشه هیچ کدومشون پایه واقعی ندارن دیگه، خیلیشون برساختن، بعضیشون بازیگریه، بعضیشون حتی مثلا نمیدونم عکسای مال 10 سال پیشون میگن با یه کپشن زیرش مینویسن که مردی در مثلا سیستان و بلوچستان
بله.
این شکلی اتفاق افتاد براشون اینا. حالا یه کاری که من میتونم بکنم به عنوان یک رسانه‌ای که یک مخاطب نسبتاً قابل توجهی داره اینه که بیام اینو تصویر نشون بدم و بگم که آقا اصلا این عکس مربوط به این آدم نیست، این مربوط به مثلا 10 سال پیشه، فلان جا منتشر شده. اول اینا سوال چقدر اون خبر فیک تاثیر داشته و چقدر این نقض کردن این توسط من تأثیر داشته.
اونهایی که اهل سفر هستند میدونند که زمستانها باید به مناطق گرم زمین برند، بنابراین در زمستان حواری استوا شلوغه و در تابستان مناطق نزدیک به قطب برای سفر بسیار خوبه.
بیشتر این رطوبت تبدیل به باران میشود و سیلابهای مداوم را ایجاد میکند. درخت‌ها و گیاهان دیگر برای تشکیل جنگل‌های فشرده و غیر قابل نفوذ که به وسیله باران و گرمای استوایی بارورتر می‌شوند، به رشد خود ادامه می‌دهند.
حالا تصور کنید همه چیز به هم بریزه و قطب گرم بشه و در استوا برف بباره.
منطقه‌ای که به قطب شمال می‌رسد، گرمای هوا اینجا به بالای 30 درجه رسید. قطب شمال مثل یخچالی برای همه کره زمین عمل می‌کند. این یخچال حالا دچار اختلال شده. اختلالی که توده‌های هوای گرم را به مناطقی برده که به این گرما عادت ندارد. دارند. از اینجا در ژاپن که موج گرما نزدیک به 30 نفر را به کشتن داد، تا بریتانیا که ذخایر آبش کم شده، تا آمریکای شمالی که چندی پیش گرما 10 نفر را از پای درآورد.
ذهن ناگهان دچار اختلال میشه. این مثالی بود از یک شیوه رسانه‌ای که اصطلاحاً استوای سرد و قطب گرم گفته میشه. در این شیوه یک خبر باید کاری رو انجام بده که خبر دیگر نتونسته انجام بده، یعنی این که اگر استوا گرما ایجاد نکنه ما از قطب دمای بالای 50 درجه میسازیم، یعنی از خبرهایی استفاده میکنیم تا ضعف خبر قبلی رو جبران کنه.
آمار زخمی های زلزله بیشتر شده، به نزدیک 10,000 نفر رسیده، شمار کشته ها هم به 474 نفر.
نیروهای شخصی هستن، از هیچ ارگانی نیست.
مسئولان میگویند عملیات نجات زنده ها از زیر آوار پایان یافته، اما عملیات آوار برداری تا 10 روز آینده ادامه دارد.
با توجه به سوابق اینجور اتفاق فکر میکنید که این اعتراضات وارد هست؟
4 دهه گذشته ما 4 زلزله بزرگ داشتیم، در واقع هر دولتی یه زلزله بزرگ داشته، در هر 4 زلزله بیکفایتی محرز بوده، در واقع بی‌نظمی اداری، بی‌نظمی پرسنل و لیست بزرگی که میتونیم بگیم.
در چند سال گذشته تلاش برای ایجاد بحران و شورش در ایران توسط رسانه‌های بیگانه به اوج رسیده، از گرانی و حقوق بشر گرفته تا سیل و زلزله برای اونها بهانه خبری است که ایجاد اعتراض کنند.
آیا جمهوری اسلامی نظامی است کارآمد و منعطف که توان حل و هضم چالش‌های جدی داخلی و خارجی را داراست؟ جناح سیاسی فعال در کشور تا چه حد قادر به خلق ایده ها و مفاهیم تازه برای حل مسائل و امیدبخشی به جامعه اند؟
این یک ناهمگانی ساختاری است، ولی در چند سال اخیر این بیکفایتی ها در نتیجه این حیف و میل ها، در نتیجه سیاست های غلط اقتصادی در نتیجه گوش شنوا نداشتن برای درد مردم، وقتی ترکیب اون به گمان من ناتوانی ساختاری با این ناتوانی سیاست ها، مملکت رو الان مثلا جمهوری اسلامی نیست، مملکت الان در آستانه یک فاجعه سیاسی اقتصادی قرار داره.
در این شیوه خبری سعی میشه همه زن ذهنی مخاطب به هم بریزه تا او در مسیر این اعتراض قرار بگیره. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
در ادامه بشنویم صحبت‌های آقای دکتر داوودی را در این ساعت غیر معمولی، یعنی ساعت 24:01.
آقای دکتر، من می‌خوام یک به قول دوستانی حاشیه رو به این عروه شما بزنم.
خواهش.
از باب تایید فرمایش شما، دو مسئله در حوزه اعتماد بین مخاطب و سیستم که حالا رسانه هم بخشی از سیستم در واقع تلقی میشه وجود داره. نکته اول، درک مخاطب از میزان حرفه‌ای بودن رسانه است. نقطه دوم، میزان حرفه‌ای بودن خود رسانه است. ببینید، ما در سال 1401 وقتی درگیر اون اختشاشات و اون فتنه شدیم، تجربه 78 88 96 و 98 رو کلن ندید گرفتیم،
در حالی که اینا بازه زمانی بحران هی داشت کوتاه‌تر میشه.
احسن. ببینید، وقتی که رسانه ای ها در یک رسانه از خرد عالی در تشخیص موضوعات، عرصه، اعیانی و جامعه برخوردار نباشند، کل حرفه‌ای ها هم اگر در یک رسانه جمع بشن اساسا نمیتونن کاری رو انجام بدن. همیشه زمانی که یک تصویر منتشر میشه، اولا ببینید ما یک مسئله داریم تحت عنوان زمان. شما نمیتونی وسط بحران با کارشناس برای مخاطب فکت‌چکینگ رو انجام بدید. چرا؟ چون در رابطه اعتماد بین رسانه و مخاطب نمیشه چرخو در بحران از اول اختراع کرد. شما در زمان صلح برو هر چقدر دوست داری از اول چرخو اختراع کن. اما در زمان بحران باید از چرخهای اختراع شده استفاده کرد. زمانی که در دوران صلح چرخهای اختراع شده قبل نفی میشود، در زمان بحران چرخی نداری که باهاش حرکت کنه.
یعنی فاصله بین صلح تا جنگ تو مبحث نبرد اینجا زمانی بوده
وارد مرحله جنگ میکنه شما رو.
جنگ وارد شده دیگه.
پس ببینید، بی بی سی چرا میاد اون تصویر رو پخش میکنه؟ میدونه که این تصویر جعلی است. اما شما بهتر از بنده میدونید تکرار گزاره‌های تصویری ولو در صورت تکذیب تثبیت موضوع رو در ذهن مخاطب داره.
این در حقیقت هست همون تکنیک‌هایی که تو روایت رنگ ها ما استفاده کردیم و دوستان، خود آقای دکتر داوودی و دوستان توی موضوع روایت رنگ ها تکنیک‌های رسانه‌ای برای کمپینی اتفاقاتی داریم تو ارائه کردیم.
یه تکنیکی داریم تحت عنوان تردمیل.
بله.
رسانه اگر بیاد از این روش که شما هم اعتراض داشتید و دارید بهش فکت چکینگ در زمان بحران استفاده بکنه، خودش رو گذاشته رو تردمیل در حالی که مخاطب و عناصر دارن به صورت جدی میدوئن.
بله بله.
برای همین رسانه گزارش میده، میگه من 4000 کیلومتر دویدم اما 1 متر جابجا شده و تونسته اعتماد مخاطب رو
تو فیزیک آقای دکتر میگن کار انجام نشده در حالی که حرکت انجام
در حالی که انرژی مصرف شده. انرژی مصرف شده ولی کار انجام نشده،
جرم هم حرکت کرده.
پس این فرمایش شما که اتفاقا من میخوام بگم نقطه درستی رو بهش در واقع قدم گذاشتید اینه، ما زمانی میتونیم رابطه بین رسانه و مخاطب رو ایجاد بکنیم که اولا مدل های بحران رو فهم کرده باشیم، ثانیا زمان استفاده از مدل ها رو تجربه کرده باشیم، ثالثاً رابطه بین موضوع، رسانه و میدان رو درک کرده باشیم. در غیر این صورت آقای دکتر، بر اساس سلیقه، نه خرد و دانش،
میایم مخاطب رو در مواجهه با پیامی قرار میدیم که اساسا مخاطب لازم نداره، اصلا تو فضاش نیست،
حتی ممکنه اون بهش نرسیده باشه.
مخاطب در حالی که در استوا داره جزغاله میشه، تو بیا بهش بگو که آه قطب خیلی خوبه، خیلی سرده.
البته میگن برات خنک شدنش بد نیست،
به لحاظ
تلقین بکنید.
آره دکتر تلقین درسته، ولی وقتی خورشید مستقیم بره پوستتو قلفتی میکنه، شما هر چقدر تلقین کنی